أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. بحث هایی که مربوط به جریان عشق بود مطالبی را در کنار خود داشت. در این مجموعه چند آیه‌ای ذات اقدس اله جریان محبت شیوع فساد در امت اسلامی را جزء گناهان بزرگ شمرد. یه وقت از انسان علاقمند است که فرون شخص آسیب ببیند، مسلوب الحیثیه بشود و مانند آن. اون شخص اگر محقون العرض بود، یعنی آبروش محترم بود، چنین علاقه کشف از فساد درون می کند، از در کلامی مشکل دارد، ممکن است از جهت فقهی معصیت نباشد. نظیر تجری که مستحضری گفتن تجری کشف از سوء سریره می کند ولو معصیت نباشد. اگر کسی علاقه داشته باشد که فرون شخصی که آبروی او در اسلام محترم است این مسلوب الحیثیه بشود، ممکن است معصیت نباشد چون فعل خارجی نیست، ولی کشف از سوء سریره می کند. اما اگر علاقهش این بود که در نظام اسلامی، در امت اسلامی فسادی رخنه پیدا کنه، از اون جهت که این نظام اسلامی است یا این امت اسلامی است، این گذشته از اون محظور کلامی، محظور فقهی را هم به همراه دارد. در آیه 19 سوره مبارکه نور فرمود: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. این جزء گناهان کبیره است. این غیر از آن است که انسان علاقه داشته باشد یک شخصی مثلا مسلوب الحیثیه شود. اگر معاذ الله کسی در درون او این علاقه بود که نظام اسلامی آسیب ببیند، امت اسلامی مسلوب الحیثیه بشود، این گناه بزرگ است، عذاب علیم را در بر دارد. مطلب سوم آن است که این وصف که سند حکم قرار گرفت، تعلیق حکم به وصف رو مشعر به علیت است. ممکن است همین علاقه را انسان نسبت به یک امت دیگه داشته باشد، ولی این وعید الهی که لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره رو به همراه نداشته باشد. تعلیق حکم بر وصف گفتن مشعر به علیت است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، که قصه اف از همین قبیل بود، خواه اونطوری که اهل سنت میگویند یا اونطوری که ما شیعه ها میگوییم که مربوط به ماریه قبطیه بود. به هر تقدیر این منافقان سعیشون این بود که امت اسلامی و حریم نبوی آسیب ببیند. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. فرمود در امت اسلامی. مشابه این تو سوره مبارکه نساء گذشت که اگر کسی برادر مسلمان را در اثر اختلاف میراث، اختلاف مالی، اختلاف حقوقی بکشد، خب قصد جز گناهان بزرگ است. یک، قصاص دارد. دو، بخشی از کفارات رو هم به همراه دارد. سه، این حکم قتل عمد است، اگه توبه نکند عذاب جهنم رو هم دارد. چهار، اما مخلد در نار نیست، چون بالاخره کافر که نیست، مشرک که نیست، این به اندازه جرمش به آتش می‌سوزد. اما در اون آیه دارد که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. این اشعار به علیت دارد، یعنی کسی مؤمن را لایمانهی بکشد، خب البته میشه مخلد دیگر. بنابراین این تعلیق حکم بر وصل مشعر به علیت است. اگر کسی علاقش این بود نظام آسیب ببیند یا امت اسلامی مصلوب الحیثیه بشود، این عذاب علیم را دارد، چون که قصه اف از همین قبیل بود. اونجا هم در سوره مبارکه بقره هم در سوره حج روشن شد که عملی در فرهنگ قرآن صالح است که مطابق با حجت اون عصر باشد. امروز عمل یهود، عمل مسیحی کجا میتواند صالح باشد؟ عملی را قرآن کریم صالح میداند که مطابق با دستور حجت عصر باشد. حالا این کسی به طرف شرق نماز خون، این را قرآن عمل صالح میداند، یا الیوم به طرف قدس نماز خون، این را قرآن عمل صالح میداند، این چنین که نیست. عمل صالح دو نکته را در بر دارد، یکی اعتقاد به وحی و نبوت اون پیامبری است که در اون عصر زندگی میکند، یکی هم به دستور رو عمل بکند. یه همچه کسی در هر عصر و مصری باشد موفق است، وگرنه الان اگر کسی به شریعت و منهاج نسخ شده عمل بکند که قرآن کریم او را عمل صالح نمیداند. لذا در بخشار دیگه فرمود فین آمنو به مثل ما آمنتم، نه این که به شریعت منسوخه عمل بکند. خب مطلب دیگه این که گاهی ممکن است از بعضی از آیاتی که صرف محبت را منشأ عذاب میداند استدلال بشود، در حالی که این چنین نیست. البته در کلامی مشکل جدی دارد، کشف از سوی سریله می کند، ولی مشکل فقهی داشته باشد نیست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 188 این است: لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ممکن است گفته شود ظاهر این آیه است که اگر کسی علاقمند است، محبت دارد، در برابر کار نکرده از او حمایت بشود، او مورد حمد و ثنا و ستایش قرار بگیرد، این گرفتار عذاب علیم است. ولی این چنین نیست. این آیه 188 بعد از آیه 187 است. در آیه 187 فرمود وید اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس. از علمای اهل کتاب پیمان گرفته شد که شما باید معارف تورات انجیل را برای مردم تفسیر کنید، بازگو کنید، بشارت تورات انجیل را به مردم ارائه بدید، ولی شما کسمان کردید، تحریف کردید. ولا تکتمونه، ولی فنبذوه وراء ظهورهم، این را پشت سر انداختن. یک، واشترى به ثمنا قلیلا، معامله کردن. دو، با دین فروشی ثمن بخشی را گرفتن. فبئس ما یشترون، اونگاه فرمود لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. اینا نسبت به اون تحریف و دستیزی کردن خوشحالند، نسبت به اون کارهایی که باید میکردن نکردن علاقمندن که اونها را اجلال کنن، سپاسگزاری کنن، شکوهی برقرار بشن، این دو و بعد اینها معذبند. پس این چه نیست که صرف محبت این که یه خلافی داشته باشد بر اساس همین محبت عذاب بشود. و فتحصل که محبت گناه از در کلامی کشف از سوی سجده می کن. دو، از در فقهی معصیت نیست. ای کسی همت کرد که گناهی بکند، اراده کرد گناهی انجام بدهد ولی موفق نشد، از در فقهی معصیت نیست ولی از در کلامی کشف از سوی در بکند. دو، سوم این که گاهی خود این محبت معصیت فقهی است گذشته از تجلی کلامی و این است که علاقمند است که نظام آسیب ببیند، نظام الهی علاقمند است که امت اسلامی مسلوب الحیثیه بشود، یه همچه چیزی جز گناهان کبیر است. قصه اف از این قبیل. اما جریان فضل خدا، همه نعمت ها به فضل الهی است البته، اما اضلال اشاره شد به این که اضلال ابتدایی نیست، یک اضلال کیفری است. دو، اضلال کیفری هم به این معنی نیست که خدای سبحان یکیسی رو عمدن بیراهه ببرد که بشه جبر، بلکه اضلال الهی است که فیض خاص خودش رو میگیرد. وقتی فیض خاص خودش رو گرفت، اون فیض عمومی در جاش محفوظ است، فطرت رو هرگز نمیگیرد. و همون لا تبدیل لخلق الله به صورت لا نفی جنس، به بهترین وجه انسان را آفرید. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله، همون هیچ کس این فطرت عوض نمی کند، نه خدا نه غیر خدا. غیر خدا عوض نمی کند چون قدرت نداره، خدا عوض نمی کند چون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به بهترین وجه آفرید. از این بهتر که دیگه ممکن نیست، اگر از این بهتر ممکن نیست عوض نمی کند. فطرت رو نه، فطرت محفوظ. خود شخص این فطیله رو پایین میکشه یا دفن میکنه، این رو از بین نمیبره، این فطرت همچنان هست در درون انسان، یک سیر کم نور دارد اما از بین نمی رود. لا تبدیل لخلق الله و عنوان لا نفی جنس. دیگری بخواهد عوض کند که قدرت ندارد، خود ذات اقدس اله هم عوض نمی کند چون فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از اون طرف هم فتبارک الله احسن الخالقین، از این بهتر دیگه ممکن نیست. این فطرت قوی، این عقل قوی، این نفس ملهمه قوی، همه این چراغ ها را ذات اقدس اله در درون انسان روشن نگه داشت. اگر کسی با داشتن دو حجت از درون و بیرون بیراه رفت، ذات اقدس اله بارها به او مهلت داد، راه توبه راه انابه همه رو باز گذاشت، او عمدن بست. میشه آیه سوره مبارکه فاطر آیه دوم که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له، از اون به بعد دیگه رحمت الهی را از اون میگیرد. همون رحمت رحمانیه و فیض عام هست، همون فطرت هست، همون عقل هست، همون هوش هست. اما این فیض خاص و گرایش مخصوص و دادن رفیق خوب و استاد خوب و شاگرد خوب و امکانات خوب که اینا توفیقات جنبیست، اینا را برمیدارد، شخص را به حال خود رها میکنند. وقتی به حال خود رها کرد، او میشود و نفس مسوله او و نفس اماره او. این نفس مسوله اول زشتی ها را زیبا، زیبایی ها را زشت بشش نشون میده، او را میفریبد. وقتی فریب داد او را در جبهه جهاد درونی به اسارت میگیرد. وقتی طبق بیان نورانی هستمیر و کملن عقلن اسیرن تحت هوان امیر اسیر شد، از اون به بعد هوس و هوا آمرانه و عالمانه بر او فرمان روایی میکنن، میشه اماره بسو، این نفس لامارتون بسو. وگرنه اول که امیر نبود، تا انسان اسیر نشود هوس امیر نخواهد شد. اگر کم من عقل اسیر تحت هوان امیر دامنگیری شد، از اون به بعد این نفس لامارتون بسو، از اون بعد عالمن آمدن گناه میکنن. یه همچه آدمی که عالمن آمدن در برابر دین میستد، از اون بعد ذات اقدس اله شیطان را که به عنوان کلب معلم است برای گاز گرفتن و گزیدن او ارسال میکنند. تو سوره مبارکه اعراب گذشت که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. تو سوره مبارکه مریم اونم گذشت که ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعذهم عزا. شیطان رسالت ما را داره، کلب معلم است، شیطان ولایتی که ما برای او قرار دادیم اعمال میکند. تو سوره مبارکه دیدم فرمود من یعش و ذکر رحمان نغیز له شیطانم فهو له قرین. این کلب معلم را میفرستد، اما این کلب معلم فقط میتواند گاز بگیرد، کاری بیش از او ساخته نیست. نه او را مسلوب الاختیار میکند، نه مسلوب الاراده میکند. احتجاج این کلب معلم با انسان توهکار هم در سوره مبارکه ابراهیم گذشت. آیه 22 سوره ابراهیم است که وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم. خدا وعده داد با انبیا، با مرسلین، با اهل بیت علیهم السلام، با عقل، با فطرت نامه دعوت نوشت. این قرآن نامه دعوت است در حقیقت دیگر. این همه روایات نامه دعوت است، کارت دعوت است. منم کارت دعوت دادم، خب میخواستید نیایید. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. من وعده خلاف دادم، او وعده وفاق میداد. او وعده میداد و عمل میکرد، من وعده میدادم و خلاف میکردم، خب میخواستی اونجا بری؟ ان الله وعدكم وعد الحق، یعنی وعده میداد و عمل میکرد، من وعده میدادم و عمل نمیکردم. هر دو رو هم شما دیدی، هر دو یعنی چارتا رو دیدی، وعده خدا را دیدی، انجاز وعده او را دیدی، وعده مرا دیدی، خلف وعده مرا هم دیدی، چندین بار این چهار امر را آزمودی، خب بخواستید نیایید. ان الله وعدکم وعد الحق، یعنی وعده و انجزه، و وعدتکم سه، فاخلفتکم چهار. این چهار تا را دیدی، من که شما را مجبور نکردم، خب بخواستید نیایید. و ما کان لی علیکم من سلطانه الا ان دعوتكم فاستجبتم، من یه صوت کشیدم آمدی، خب می‌خواستید نیایید. فلا تلومونی و لومو انفسکم، ما انا بمصلحکم و ما انتم مصلحین. امروز نه من سریخم نه شما، نه من به داد شما میرسم نه شما به داد من میرسید، هر دو گرفتار جهنمی. و لومو انفسکم، ما انا بمصلحکم و ما انتم مصلحین، انی کفرت و ما اشرکت و ما غیر ان الظالمین لهم عذاب الیم. بنابراین شیطان بیش از کلمه معلم در نظام هستی کاری نمی کنه. اصل وجودش برکت است نسبت به کل نظام، برای اینکه هر کس به هر مقامی رسید در اثر مجاهده نفس رسید، مراقبت نفس رسید، یعنی وسوسه بود، این با وسوسه نبرد کرد و پیروز شد و الذین جاهدوا فینا شد لنهدینهم سبلنا نصیب شد. وگرنه اگر جهاد نباشد و وسوسه نباشد و مبارزه نفس نباشد، یک کسی به کمال نمیرسه، که میشه یه زندگی حیوانی. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ذات اقدس اله این اعضا شهادت میدهند، ظاهر شهادت اگر حمله بر مجاز نشود این است که اینها آگاهند، اینها عالمند، برای اینکه شهادت تنها به فعل نمیدن، شهادت به عصیان میدن. اگر چنونچه نزای تبهکاران در قیامت این باشد که ما این کار رو نکردیم، چشم و گوش میگن ما دیدیم او کار کرد، دست و پا میگوین راست میگوید من مطیع او بودم انجام شد. لذا در سوره مبارکه فصلت این انسان بدهکار و آلوده به جلود، یعنی به دست و پا و این اعضا و جواره، نه به چشم و گوش، به اینها میگوید شما چرا حرف زدی. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، با اینکه هر سه شهادت دادن، یعنی چشم و گوش و جلود، اینا با اینکه هر سه شهادت دادن، ولی این تبهکارها فقط به جلودشون میگویند. حتی ازا ما جاوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، به ما کان یعملو، اونگاه اینا وقال لجلوده، چشم و گوش میگن ما دیدیم این فرون کار کرده، دست میگه راست میگن. خب البته این بنابر غالب است، چون برخی از گناهان با خود چشم و گوش است. گوش دادن غیبت مال گوشه، نگاه به نامحرم که حرام است مال چشمه. این چیه نیست که اونجا دست و پا سهم داشته باشد. خود این چشم و گوش گاهی عامل عصیانه، ولی غالبا کار با دست و پا انجام میگرد. اینی که در بخش از آیات فرمود به ما کسبت ایدیکم، برای غلبه است، وگرنه همه گناهان که با دست و پا نیست، برخی از گناهان مال چشم و گوش دیگه. پس بنابراین ظاهر این شهادت اگر ما حالا بر مجاز نکنیم، این است که اینا شهادت میدهند به اون عمل معصیتی، نه اینکه به عمل مشترک و عصیان رو شهادت ندهند. و شهادت هم در این آیه مربوط به اداست، نه مربوط به تحمل. شهادت شاهدی مسموع است که این در ظرف حادثه حضور داشته باشد و عالمانه بفهمد و فراموش نکند، به خاطر بسپارد و در محکمه اون چرا دید و به خاطر سپرد بدون کم و زیاد بیان کند. معلوم می شود چشم و گوش و اعضا و جواره الان تو صحنه حاضرند و درک می کنند ما چه می کنیم و کاملا به خاطر می سپارند و در محکمه ادا می کنند. چون اداء شهادت در محکمه مسبوق به تحمل شهادت، شهادت در متن حادثه. اگر در متن حادثه تحمل نکنن که در هنگام محکمه نمیتونن ادا کنن، که بعد خود متهم میگوید که خدا به شما گفته، ولی اینا میگن نه ما در متن حادثه حاضر بودیم، تو این کار رو کردی. عذاب به نفس وارد میشه، به عضو اصلا وارد نمیشه، عضو عذاب درش نمیکنه. تو سوره مبارکه نساء گذشت که اینا رو که سوخت و سوز دامنگیرشون شد، پوستاشون سوخت، پوست جدید می رویانیم تا اینها عذاب را احساس کنن. کلما نزیزت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. چون گرچه نیروی لمس که از شؤون نفس است در همه بدن حضور دارد، ولی حضور نیروی لامس در پوست از جاه دیگه قوی تره. ذات اقدس الهی این پوست را حساس تر از گوشت استخوان قرار داد تا انسان ناملائم را احساس کند و خودش نجات بده. این از بهترین نعمت های الهی است. فرمود وقتی پوستشون خاکستر شد ما پوست دیگر می رویانیم تا اینها عذاب بچشن، نه پوست. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیزوغو، نه لتزوغو، نه اینکه این جلود و این اعضا عذاب بچشن، نفس عذاب میچشن، عذاب مال نفسه. اگر شأن نفس که نیروی لمس باشد و ادراک باشد این رو از عضو بگیرن، این شخصش تو اتاق عمل رفته او را اربان اربان میکنن، قطعه قطعه میکنن، درد احساس نمیکنن. درد مال نفس است، مال شعور نفس است، مال نیروی لامسه است، نه مال دست و پا. وقتی این نیروی لامسه تخدیر شد، این بیمار را تو اتاق عمل که اربان اربان میکنن اصلا درد احساس نمیکنن. همین که به هوش آمد و نیروی لمس به جاش برگرد تازه درد شروع میشود. قرض آن است که درد مال نفس است، کار مال نفس است، اینا عذاب و جواره هم. مطلب دیگه این که شهود تنها عذاب و جواره نیستن. این علیکم لحافظین کرامن کاتبین، فرشتگان هم شهادت میدن. تو این ذیل آیاتی که فرشتگان شهادت میدن، روایاتی که از اهل بدعه علیه السلام رسیده است ملاحظه فرمایید. گاهی انسان یک کسی رو نگاه تحقیری میکند، گاهی نگاه تکریمی میکند. او یک نگاه معصیت است، یک نگاه عبادت است. گفته النظر الی وجه کذا عباده. خب اگر همین را گاهی به صورت مسخره بکند میشه عصیان، اگر به عنوان احترام دینی نگاه کرد میشه عبادت. این نگاه با اون دو نیت فرق میکند. از حضرت سوال کردن چگونه ملائکه میفهمن که این شخص معصیت کرده یا اطاعت. حضرت فرمود آیا بوی کنیف به بوی روزه، روزه یعنی گلستان، آیا بوی کنیف چاه به بوی گل یکیه؟ عرض کرد نه. فرمود کار هم همینطوره، نیت هم همینطوره. اونا از بود تشخیص میدن که این شخص قصد بد داشت یا قصد خوب. اینی که از روز مبارک که پیغمبر رسیده است تعترو بر استغفار لا تفزهنکم روائح الذنوب همینه. فرمود خود را با استغفار معطر کنید، حالا یا دفعن یا رفعن، وگرنه گناه شما را مسلوب الحیثیه میکنید، بی آبرو میکند. خب یه عده شامشون بسته است، اما یه عده که شامشون بازه به نام فرشتگان امثال فرشتگان، همون فرشته هایی که بارها را پهن میکنن برای تکریم عالمان، خب همونها حس بویایی خاص هم دارن دیگر. قرض این است که وقتی از امام علیه السلام سوال بکنن که ملائکه از کجا گناه و اطاعت را که امر قلبی و نیت است میفهمند، فبود آیا بوی کنیف به بوی روزه یکیست؟ عرض کردن فبود اونا از بود تشخیص میده. بنابراین خود انسان با همه اون صحنها گذشته از اینکه علمت نفس ما احضرت میآید، میمونه مسئله ظالم و مظلوم، عالم و معلوم، سائل و مسئول، مسئول و مسئول ان. اینا همه متعددن. عالم و معلوم تعددشون فقط مفهومی است. ممکن است یک نفس در همون مرحله که عالم است به خودش علم داشته باشد، نه به مرحله دیگر. اگر به مرحله دیگر علم داشته باشد از بحث کنونی بیرونه. هر مرحله از نفس به خودش عالم است. این اتحاد عالم و معلومه. ولی در مسئله ظالم و مظلوم الا ولابد ظالم باید مرزش جدا و مظلوم باید مرزش جدا باشه. هرگز مسئله ظالم و مظلوم مثل عالم و معلوم نیست. مسئول و مسئول ان هم همین طور است. مسئول یعنی بازخواست شده. چون این در ذیل سوره مبارکه اثرا گذشت که سوال سه قسم است. یه سوال استفهامی است که فرمود علم در خزینه است، مخازنی دارد، کلیدش سوال است، سوال کنید. چند نفر معجور میشوند، هم خود سائل، هم کسی که جواب میدهد، هم کسی که مستمع است. این یه سوال است که فضیلت است و عبادت. این سوال استفهامی است. یه سوال استعطایی است در قبال استفهام، مثل که همون بسأل الله من فضله، از خدا سوال کنید، استعطا کنید، عطا طلب کنید، درخواست کنید چیزی به شما عطا کند. این سوال استعطایی است که خوب. یه سوال استیزاهی و توبیخی است که میگن فلان شخص را سوال کردن، مجلس فلان وزیر را زیر سوال برد، از او سوال کرد. این سوال نه سوال استفهامی است، نه سوال استعطایی، بلکه سوال بکنن یعنی چرا این کار کردی. این همان است که فرمود و قفوه و قفوه، یعنی اینا را بازداشت کنید. و قفوه انها مسئولون، در قیامت یه عده رو بازداشت بکنن تا سوال بکنن. یعنی زیر سوال رفته، این زیر سوال رفته، یعنی سوال اعتراضی. این که در سوره مبارک اسراء فرمود کل اولئک که کان عنه مسئولا، سوال استفهامی نیست، سوال استعطایی نیست، زیر سوال بردنه. همه افراد زیر سوال میروند. خب مورد استیزا چیه؟ مواد استیزا چیه؟ میگن چشم را چه کردی؟ گوش را چه کردی؟ فؤاد را چه کردی؟ فؤاد یعنی قلب. این قلب همون حقیقت ماست. این مسئول کیه؟ این مسئول ان کیه؟ لا تغفو ما لیس لکه بهی علم، این السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کانه، یعنی کان الانسانو انهو مسئولا. انسان مسئول است، سمع و بصر و فؤاد مسئول ان هم. از انسان سوال میکنن گوشت در چرا صرف کردی؟ از انسان سوال میکنن که چشمت در چرا صرف کردی؟ از انسان سوال میکنن که خودت در چرا صرف کردی؟ چون حقیقت انسان قلب اوست دیگر. این قلبی که فرمود فی قلوب هم مرضون، این قلب غیر از این قلبی است که در قسمت چپ بدن انسان است و همه انسان ها دارن. منافق را ممکن است یه متخصص قلب عکس برداری کند، همه کارهای متخصصان انجام بده، ببیند این دل سالمه، اما قرآن میگه این قلب مریضه. یا ممکن است کسی بیماری قلبی داشته باشد ولی چون مؤمن صالح است، من اتى الله بقلب سلیم باشد، قرآن میگه قلب او سالم است. معلوم میشه قلب همون حقیقت انسان است، هویت انسان است. اینجاست که باید بررسی بشه مسئول کیست، مسئول عن کیست. ما دلایعی یک نفسیست به ما دادن که با او کار بکنیم، به حسب ظاهر خود ما این، حتی البته قتل او را نداریم، لذا انتحار جز معاصی بزرگ است. یه نفسی هم مرحله برین و برتر است که چراغ راه ماست، این نفس که امانت الهی است، ما نباید به او ظلم بکنیم. این نفس که چراغ ماست، این چراغ را باید در تشخیص صراط به کار ببریم، نه اینکه این چراغ را به ما دادن ببینیم چاه کجاست بیاریم تو چاه. این چراغ را به ما دادن ببینیم راه کجاست بریم این راه. بنابراین ما اون امانت الهی را با سالم تحویل بدیم، ما مالک او نیستیم. اگر خدای ناکرده گناه کردیم به او ظلم کردیم، این فتیله چراغ را عمدن آوردیم پایین، دروغ گفتیم به او ستم کردیم. بعد از ما سوال بکنن این چراغ نیری که ما به شما دادیم میره چه کار کردی؟ والحمدلله رب العالمین.